سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما جی بزرگوار و همه دوستان عزیز. سلام عرض ادب و آرزوی قبولی طاعات داریم. جلسه هفتم آغاز میکنیم طبق معمول با دعای پیغمبر خدا. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او زل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. امشب جلسه هفتم گفتاری پیرامون تربیت توحیدی قرآن کریم و خدمت دوستان تقدیم میکنیم. خلاصه یکی دو شب گذشتمون این بود که درباره اهمیت جایگاه توحید جلسه گذشته بیان مفصلی رو از مرحوم علامه طباطبایی خدمتتون تقدیم کردیم که ایشون به ما این نکته مهم رو توجه دادن که برای تمامی دستورات دین اسلام هیچ هدفی جز توحید خدای سبحان در مرحله اعتقاد و عمل نیست. این جمله بسیار عجیبیه، اگر مورد پذیرش ما قرار بگیره بسیار ارزشمنده که ما روح تمام دستورات دینی رو با این جمله پیدا کردیم. یه فرد بزرگواری که تمام عمر خودش رو صرف دسترسی پیدا کردن به حقایق دین کرده، با اون همه مقدمات و اون استادان بزرگواری که دیده و زمانت طولانی مدت که کشیده و بخیر در روزگار ما به عنوان یکی از شخصیت‌های بزرگ تشیع شناخته میشه، به قول استاد ما فرمودن ایشون اساره تمام هزار سال گذشته تاریخ تشیعه. هر آنچه که زحمت کشیدن بزرگان ما اسارش در این بیاناتشون و در المیزان گرانقدرشونه، به قول استاد میگفت المیزان به گستردگی تاریخ. به هر حال این جمله عجیب و ارزشمند که تمام دستورات دین هدفشون توحیده در مرحله اعتقاد و عمل، پایه و اساسی که بنیان دین بر روی اون بیان بنا شده توحیده. یعنی توحید ریشه و پایه و فونداسیون تمام دستورات بعدی که میخواد سوار بشه بر روی این پایگاه و پایه. حالا توحید چیه که پایه و اساس دینه؟ توحید اینه که انسان اعتقاد داشته باشه که هستی همگان از آن حق تعالی است. از اول تا آخر قرآن که این شبها دارین تلاوت میکنین، اگه با کمی تأمل و تدبر ملاحظه بفرمایید میبینید مؤید همین جمله است که هر همگان هر آنچه که دارن ملک تلق حق تعالی است. نکته دیگه این که اینجوری هم نیست که این ملکیت قرار دادی باشه، یه چیز رو به کسی داده باشه و رفته باشه پیکارش. این اصلا دادن چیزی به کسی نیست، بلکه مالکیت مالکیت حقیقیه. در نتیجه دائما بقای همه داشته هام به اوست، او هویت هستی است. حالا میخواد این هستی وجود باشه، وجود من و شما و آسمان و زمین و کوه و دریا، میخواد صفت باشه مثل میخواد فعل باشه مثل شنیدن و آمدن و رفتن و اثر گذاشتن و اثر پذیرفتن و هزاران فعل دیگه که در این عالم اتفاق میفته. پس دائما داره هستی میده و دائما داره این هستی رو تکرار و تجدید میکنه. و مطلب بعدی این بود که این اعتقاد صرف دانه بدون آثار عملی نیست. اینطوری نیست که ما فقط یه سر میدانیم، بله میدانیم که هستی همگان از حق تعالی است. خب خیلی ها اینو میدانن، به زبونشون هم میآورن، ولی سوال اینجاست که آیا این یه گفتاره یا آثار عملی داره؟ داشتن این اعتقاد کافی نیست، باید آثار عملی در تمام جنبه های زندگی انسان، در تمام حرکات و سکنات انسان، که چرا اینجا این کار رو انجام داد، چرا این کار رو انجام نداد، چرا این سخن رو گفت، چرا این سخن رو نگفت، چرا این مال رو تصرف کرد، چرا این مال رو کنار زد، و تا آخر تمام رفتارهایی که انسان داره دائما در طول شبانه روزش و هفته ها و ماه ها و سال های عمرش انجام میده، باید آثار عملی به دنبال داشته باشه. که حالا ما در صدد گفتگوهایی از این جنس هستیم که آثار عملی این نگرش کجاها دیده میشه. یه نمونهایی رو مثال میزنیم و الان هزاران نمونه. چقدر خوبه که این بحث که پایش الان اینجا گذاشته شد ادامه پیدا بکنه و دائما انسان به دنبال آثار عملیش در تمام جنبه های زندگیش باشه، که این گفتگو تو فلان جنبه زندگی من، تو تربیت خودم، تو تربیت فرزندم، توی شغلم، توی رفتارم با همسرم، توی رفتارم با جامعهم، توی رفتار سیاسیم، توی رفتار اجتماعیم چه تأثیری میتونه داشته باشه. تمام انبیاء الهی و کتب آسمانی زمینه ساز دسترسی بشر بودن به عالی ترین دستورات سعادت بشری، یعنی قرآن کریم. یعنی همه انبیا اومدن کلاس های اول و پایه ها رو چیدن تا فرصت برسه به بشریت که دریافت عالی ترین معارف، یعنی قرآن کریم رو پیدا کنه. و قرآن کریم هم روح و جانمایش توحیده. پس می شود به بیان دیگه گفت که تمام انبیا آمدن به خاطر توحید، به خاطر اینکه این بذر توحید در زمین جان انسان کاشته بشه و شروع کنه به میوه های توحیدی دادن. و توحید اینه که حقیقت وجود همه موجودات عالم دائما از منبع وجود، یعنی الله تعالی، در حال ظهوره. عالم دائما داره ظاهر میشه و اگر منبع وجود لحظه قطع توجه بکنه، منبع در کار نخواهد بود. تمام این مطالب رو از درون آیه انا لله و انا الیه راجعون استخراج کردیم و دائما هم تکیه کردیم به بیانات و معیدات مرحوم علامه طباطبایی. و تا اینجا در این 6 جلسه گذشته ملاحظه کردید که به چه ترتیبی ما این بحث رو جلو بردیم. حالا سخن رو ادامه میدیم، یه فصل دیگری از این گفتگو رو میخوایم باز کنیم خدمت شما، و اون نگاه به ثمرات عملی آیه انا لله و انا الیه راجعونه. این همه مقدمات 6 شب گذشته همش برای این بود که وارد این فاز بشیم، ببینیم ثمرات عملی این گفتگو کجاست. چون گفتگوهای علمی و نظری و اینا خیلی ثمره‌ای نداره تا وقتی که وارد صحنه کاربرد زندگی ما نشه. دین باید کاربرد داشته باشه و حتی تمام حرکات و سکنات زندگی ما، پیچ و خمای زندگی ما، پیچ‌های زنگ زده زندگیمون رو باز کنه، چرخ‌های نچرخیده رو بچرخونه، حالمون رو خوب بکنه. دین نیومده که ما رو بدحال کنه، که ما اومده که ما رو خوشحال کنه. نیومده دست و پای ما رو ببنده، اومده دست و بال ما رو باز کنه که ما پرواز کنیم. خب آیا ما نسبت به دینمون همچین حسی داریم؟ آیا واقعا بال پرواز به ما داده، یا فکر می‌کنیم یه وزنه سنگینی به پای ما چسبیده که نمیدونیم چیکارش بکنیم، باهاش بسازیم، بازش کنیم؟ خب جواب اینا رو من به عهده خود شما میذارم. حالا به بخش قبلی آیه انا لله و انا الیه راجعون توجه فرمایید. چند تا سوالی هم که دوستان به دست ما دادن، یکی از عزیزان به نکته اشاره کرده بود، حالا این جوابشون در این گفتگوی امشب هست. ببینید این آیه خودش یه آیه مستقلی که نبود، که در دل یه سلسله آیات دیگه بود، گرچه آیات قرآن میشه به عنوان یک بخش مستقل هم بهشون نگاه کرد. یعنی بدون اینکه کاری داشته باشیم که این آیه تو دل چه آیات دیگه اومده، خودش رو به عنوان یک قانون مستقل میتونیم ببینیم، و البته در دل خود آیات هم باز میتونیم ازش یه چیز دیگه ببینیم. این یه روش تفسیریه که ما از مرحوم علامه طباطبایی یاد گرفتیم. ایشون وقتی این روش تفسیری رو بیان میکنه، یه جمله عجیبی بعدش میگه هازا بابون ینفتح منه الف باب. این روش تفسیری دری است که هزار تا در از توی این باز میشه. حالا بر تقدیر اینو عرض کردم که فکر نکنی که ما از خودمون گفتیم این مطلبو. حالا میخوام در ارتباط با آیات دیگه بهش نگاه کنیم، ببینیم آیه دوباره یه دسترسی تازه‌ای بهمون میده، یه قدم دیگه ما رو جلو میبره، یه جایگاه دیگه، یه چهره دیگه رو از جمال خودش برامون روشن میکنه. یعنی آیاتی که این آیه در دل اونا قرار گرفته اینطوریه: ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. همونطور که این آیه برای شما عزیزانم خیلی معروف و مشهورش، شاید همه یا اغلب دوستانی که به این گفته گوش میکنن این آیه رو قبلا شنیده باشن بارها. آیه چی میگه؟ میگه ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. البته دوستانی که بیشتر به گفتگوهای ما آشنا میدونن که ما خیلی دوست نداریم آیاتو ترجمه کنیم، چون ترجمه خیلی رسان نیست، ولی حالا بعضی جا دیگه مجبوریم در حد ترجمه اکتفا کنیم. ولی خود همینا رو اگه دوباره بتونیم باز کنیم با ادبیات تحلیلی، کلی مطلب توی هر کدوم از این کلمات هست. مثلا خود این نبل و نکام ما ترجمه میکنیم آزمایش کردن، در حالی که اگه بازش کنیم کلی دسترسی های تازه میده، به قول معروف کیف میکنیم از فهمیدن معانی تازش. حالا بگذاریم فعلا، چون موضوع صحبتمون الان این نیست، در حد ضرورت به ترجمه اکتفا میکنیم. خداوند میفهمد که ما شما رو با اموری مثل خوف، گرسنگی، باز خوف رو ترجمه نکردم، هم ترجیح دادم خوف بیارم چون اینم دوره ادبیات تحلیلی میخواد، هر جای من این کلمه رو ترجمه نمیکنم یه دلیلی داره، با چیزی مثل خوف، گرسنگی، نقص در اموال و جانها و ثمرات. حالا این ثمرات، ثمرات جمع ثمر است به معنی میوه. مفسرین بزرگوار گفتن که اینجا مقصود فرزنده که ثمره عمر انسانه، ولی میتونه به ثمرات دیگه زندگی انسان هم ربط داشته باشه، مثلا آبروی آدم، اعتبار آدم، شغل آدم، نمیدونم زمین کشاورزی آدم. ثمرات یعنی خلاصه اون چی که شما میوه عمرتونه. میگه ما با نقص در اموال و انفس و ثمرات و با خوف و گرسنگی شما رو آزمایش میکنیم. یعنی خداوند عالمش اینطوری طراحی کرده. خدا این عالم اونجوری طراحی نکرده که ما اینجا خیلی بهمون دائما خوش بگذره، اونجوری که دلمون میخواد زندگی کنیم. البته میتونیم یه جوری باشیم که دائما بهمون خوش بگذره، باید نگاهمون رو عوض کنیم، نگاهمون رو توحیدی اگه بکنیم همش بهمون خوش میگذره. ولی این خوش گذشتن به این معنا نیست که عالم به میل ما باشه، مثلا همیشه پولدار باشیم، همیشه سالم باشیم، بچه هامون به میل ما باشن، همه عالم به میل ما باشه، حکومت به میل ما باشه، آب و هوا به میل ما باشه. میبینیم که اینا نمیشه. حالا ممکنه مثلا یه مهاجرتی هم بکنیم، بعضیاش که مثلا تو بعضی جا زندگی میکنیم هیچ کدومش نمیشه، حالا بریم یه جایی که بعضیاش بشه، ولی مسلما بهترین نقطه دنیا هم بریم، همه اینا که با هم نمیشه، زندگی همیشه به میل ما نمیشه. بالاخره خوف هست، بالاخره گرسنگی هست، بالاخره نقص در اموال و انفس و ثمرات از عالم، دنیا اینطوریه دیگه. حالا میگه این کار ماه، ما اینجوری طراحی کردیم عالم، چرا میخوایم شما رو آزمایش کنیم؟ حالا دقت بفرمایید، اغلب ما این گفتگون خیلی مهمه دوستان، خیلی تلاش زیادی شده تا این صفحه آماده بشه، این چند تا جمله که میبینید، حالا گرد شد خیلی حال به درد بخورم نباشه، به جز اون آیات قرآنش و کلمات علامه اوناش که ما نوشتیم خیلی به درد بخور نیست، فقط یه تلاش کردیم که یه کمی روشن بشه مطالب و اینا، حالا دیگه در حد توانمون ما رو ببخشید. آیه چی داره میگه؟ ببینیم ما این گفتگو رو توجه کنید که اغلب ما گرچه به آخرت و جاودانگی انسان اعتقاد داریم، الان به میگه آخرتی هست، میگه خب بله هست، اغلب داریم دیگه، حالا شاید بعضی هم نداشته باشن، ولی اغلب آدم ها خصوصا متدینین به این اعتقاد دارن، ولی اثری از این اعتقاد تو عمل ما به شما بزرگوارا جسارت نمی کنم. ما که میگم یعنی منظورم من و امثال خودم هستن، تا آخر این گفتگو هم را گفتم ما جسارت به دوستان نماشه، خودم و امثال خودم، تا حالا دیگه تو این صفحه های نمیتونستیم بگیم من و امثال من، میگنشتم ما یعنی من و امثال من، در عمل ما دیده نمیشه، در نتیجه تمام تلاش های ما منحصر در حیات دنیاست. یعنی ما همه تلاشمون اینه که بالاخره یه شغل خوبی داشته باشیم، یه پولی در بیاریم، یه خونه خوبی بخریم، نمیدونم حالا تو ایران اینجوریه که بعد خونه مثلا یه ماشین خوبی بخریم، بعد بریم بیرون تهران هم یا اون شهری که زندگی می‌کنیم بیرون شهر هم یه باغی، راغی، ویلایی، بعد زورمون بیشتر باشه یه کمی خارج از کشور هم بریم، حالا یه چیزی دیگه کم پولتر باشیم، مثلا بریم ترکیه، دبی، پر پولتر باشیم، اروپایی، کانادایی، نمیدونم آمریکایی، یه جایی داشته باشیم، امکانات یه اضافه کنیم. ما زندگیمون منحصر به ایناست. حالا یا میافتیم تو وادی کتاب و کتابخونه و مدرک تحصیلی و این مقاله رو بنویس و اون مقاله رو بنویس و این عنوان علمی رو کسب کن و بالاخره هر کی توی وادی. قرآن کریم وقتی از این رفتار ما حرف میزنه از ما اینطوری تعبیر میکنه، ما یعنی من و امثال من، میگه فاعرض، به شما بزرگوارا میگه فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. میگه یه مش آدم هستن که اینا لم یورد الا الحیات الدنیا، اینا از یاد ما اعراض کردن، یعنی پشت کردن، ذکر الله رو فراموش کردن. اینجا خیلی حرف دارم تو ذکر الله، گذشتم ازش، خلاصش اینه که ذکر الله، الله کی بود؟ منشأ و مبدأ عالم. یعنی اینا یادشون رفته این عالم یه منشأی داره، خودشون یه مبدأ و منشأی دارن، تمام اسباب و عللی مصدر و ریشه‌ای دارن. این ذکر الله، قطع شدن ذکر الله یعنی قطع ارتباط با مصدر عالم. اینا ارتباطشون با مصدر عالم قطع شده. اعرض عمن تولو عن ذکرنا. میگه تو از این آدم اعراض کن، این آدمی که جز دنیا اراده ای نداره. خب ببینید، اگر آدم ارتباطش با مصدر قطع شد، بالاخره انسان دنبال صاحب اثره. دائما صبح تا شب ما کار میکنیم که پول دراریم دیگه، درسته؟ چون پول صاحب اثره، با پول میتونیم یه آثاری ایجاد کنیم، حوایجمون رو تأمین کنیم و یا هر چیز دیگه که دنبالش هستیم. مگه داریم مثلا زحمت میکشیم مدرک تحصیلی بگیریم؟ عقلمون که ناقص نیست که اون مدرک تحصیلی یه آثاری تو زندگی ما داره. حالا یا عاشق علمیم، از یاد گرفتن و فهمیدن و اوج گرفتن علمی لذت میبریم، دنبال اون آثاریم، یا میخوایم بالاخره با این مدرکه یه شغل خوبی داشته باشیم، یه درآمدی کسب کنیم، زندگیمون اداره کنیم، دنبال آثاریم. خب پس ما همش دنبال آثاریم. اگه ارتباط ما منشأ قطع باشه، مبدأ عالم و قبول نداشته باشه، میریم دنبال یکی دیگه. اون کیه؟ حیات دنیا. کسی که تمام تلاشش منحصر به حیات دنیاست و اعتقاد عملی به جاودانگی نداره، اصلا تصویرش از سعادت یه چیز دیگه میشه، یه چیز دیگه رو سعادتمندی میدونه. اون صاحب اثرایی که اثر دارن اونا رو صاحب سعادت میدونه. حالا اگه پول باشه، هی میخواد پول رو پول بذاره. اگه مدرک باشه، هی میخواد مدرک رو مدرک بذاره. اگه چه میدونم مقام باشه، هی میخواد مقام رو مقام بذاره. اگه شهرت باشه، هی میخواد شهرت به شهرت اضافه بکنه. این تصویرش از سعادت اصلا یه تصویر دیگه است. در زندگی کسی که اراده جز حیات دنیا نداره و تمام تلاشش منحصر به حیات دنیاست، سعادت منحصر در بهره بردن از مواهب زندگی دنیاست. غیر از اینه، تمام تلاشش رو میکنه بهره بیشتری ببره، دنبال مواهب دنیاست. همونطوری که شما میبینید آدم ها رو غالبا طوری هم دیگه. این آدم در انتخاب های پیش روی خودش چه جور تلاشی میکنه؟ تلاش میکنه که مثلا از بین خوف و امنیت همیشه کدومو داشته باشه. آدم مگه سرش درد میکنه خوف داشته باشه؟ خب آدم دنبال امنیت دیگه. کدوم آدم بی عقلی دنبال خلاف امنیت یعنی خوفه؟ خود بره بترسه. از گرسنگی و سیر بودن آدم کدومو دوست داره؟ خب طبیعتا به دنبال سیر بودن این آدم. از فقر و ثروته. غیر از اینه دنبال فقر میگرده؟ کسی تو دنیا داریم بزن بگی من دارم دنبال فقیر شدن میگردم؟ همه دنبال ثروتن. از بین مرگ و زندگی، کی از مرگ خوشش میاد؟ همه دوست دارن زنده بمونن. علامتش هم اینه که یه مریضی که میگیری فوری دنبال علاج مریضشه، دائما خود خودش رو چکاپ کنه که مرضی نداشته باشه. خب این شخص، حالا اگه بخوایم بین این کلمات یعنی امنیت و سیر بودن و ثروت و زندگی و خیلی چیزای دیگه که نگفتیم تو این صفحه رو یه اسم جامعه براش بگیم، قبول دارید که اسم جامعه داراییه؟ این آدم همیشه در انتخاباش دارایی رو انتخاب میکنه. اصلا کدوم آدم یک دارایی رو انتخاب نکنه؟ اصلا همگان به دنبال دارایی میدونن دیگه. کسی هست میگه من به دنبال نداری میدونم؟ این شخص در انتخاب ها همواره دارایی رو انتخاب میکنه، در نتیجه خوف و گرسنگی و مرگ و فقر رو دوست نداره. اینا نداری هن دیگه. آدم دوست داره که نقص در اموال پیدا کنه، نقص در انفس، جونشو بده، ثمراتش از دست بره، بچهشو از دست بده، خونهشو از دست بده، شغلشو از دست بده. کی دوست داره اینا رو؟ هیچکی دوست نداره، طبیعی هم هست. اما سیر بودن و ثروت و امنیت و زندگی و امثال امور رو عاشقانه دوست داره. غیر از اینه، همه دوست دارن سیر باشن، لذا همیشه دوست دارن که مثلا انبار خونشون پر باشه. مثلا ما ایرانی ها اینجوری دیگه، مثلا برنج سالمون رو دوست داریم بریم بخریم داشته باشیم. البته الان دیگه با این برنج کیلو 140 هزار تومان کسی نمیتونه برنج سالیانه رو بخره مگر از ما بهترون. ولی حالا اون موقع که میتونستیم بخریم، دوست داشتیم که مثلا برنج یه سالمون رو داشته باشیم، خیالمون راحت باشه. الان هم که مثلا صبح که پا میشیم تا ظهر یه سری جنس ها گرون میشه، ظهر تا بعد از ظهر یه سری دیگه، بعد از ظهر تا غروب هم یه سری دیگه، میگیم بریم فلان جنس ها رو بخریم تو انبارمون اگه پول داشته باشیم، داشته باشیم که خیالمون راحت باشه. اگه مثلا یه چند تا گونی برنج و یه چند تا جعبه روغن و نمیدونم مایحتاج زندگی تو انبار خونمون باشه، خیالمون یه خورده راحته. لذا ما ایرانی ها دیدی انباری چقدر دوست داریم. خونه که میخوایم بخریم انباریش بزرگ باشه، خیلی خوشمون میاد از انباری، چون دوست داریم انبار کنیم خاطر وضعیت اقتصادی که داریم اینجوریم، خاطر عدم ثبات قیمت ها. خب چون ما سیر بودن رو دوست داریم، دارایی رو، ثروت رو دوست داریم. کی فقر رو دوست داره؟ امنیت میخوایم. کی خوف میخواد؟ خدا وکیلی کی از خوف خوشش میاد؟ مگه اونایی که مثلا میرن فیلم وحشتناک میبینن، حالا یه دوست دارن دیگه، دوست دارن فیلم ژانر خلاصه وحشت دارن، یه خورده بترسن زندگیشون تغییری بکنه. ولی تو زندگی همون هم دوست ندارن که خوف زندگی رو داشته باشن. حالا چرا اینطوریه؟ چون اگه یه کمی دقت کنید تمام این دارایی‌ها رو برای خودش میخواد. مثلا اگه همه مردم دنیا خونه بخرن من خوشحال میشم، تو من اگه آدم خوبی باشم خوشحالم چون مردم خونه دار شدن، ولی خوشحالی واقعیش من وقتی که خودم برم یه خونه بخرم، درسته؟ حالا اگه برادرم هم یه خونه بخره بازم خوشحال میشم، ولی واقعا واقعا خدا وکیلی اگه من مثلا برادرم یه خونه بخره و خودم یه خونه بخرم، کدوم رو بیشتر خوشحال میشم؟ مسلما وقتی خودم یه خونه میخرم خوشحال میشم خیلی زیاد. چرا؟ چون خونه منه، ماشین منه، فرزند منه، امکانات منه، مدرک تحصیلی منه. در نتیجه سر این شادی ها و خوشی ها و غم ها خود انسانه، چون محور خود انسانه. در نتیجه چون خودش محور دارایی هاست، هر دارایی از جنس سیر بودن، ثروت، امنیت، زندگی و امثال این امور که بهش برسه خوشحاله. خدا وکیلی غیر از اینه؟ یه ثروتی بهمون برسه، سیر بودن، نه اینکه 24 ساعت سیر باشیم، یعنی اینکه خیالمون راحت باشه که امنیت غذایی داریم. شاید بهتر بود من مثلا به جای این سیر بودن می نوشتم امنیت غذایی. واقعا آدم خوشحال نیست که امنیت غذایی داشته باشه، امنیت غیر غذایی هم داشته باشه، امنیت امنیتی زندگی هم داشته باشه، بدون زنده میمونه، سالم، سرطان نداره، قرار نیست به این زودی ها بمیره. چرا اینا رو دوست داره؟ چون خودش رو دوست داره. و هر نداری از جنس خوف و گرسنگی و فقر و مرگ و امثال این امور که بهش برسه دوست نداره. چرا؟ چون خودش رو دوست داره. اگر به ثروت، امنیت، سلامتی و هر امری از جنس دارایی این آدم افسوده بشه، خوشحاله و دوستش داره، چون خودش رو دوست داره. و هر آدمی که بهش نزدیکتره اونم اگه از اینا پیدا کنه بازم خوشحال میشه، چون آدم نزدیک خودشه، فرزند منه، دختر منه، پسر منه، برادر منه، خوشحال میشم. ولی اگر به ثروت و امنیت خودش یا عزیزانش لطمه ای وارد بشه، مصیبت زده میشه. خودش مریض بشه، بچهش مریض بشه، پدرش از دنیا بره، فرزندش رو از دست بده، چقدر ناراحت میشه. چرا؟ چون خودش رو دوست داره. چرا اگه فرزند یکی دیگه از دنیا بره من ناراحت نمیشم؟ این همه آدم دارن در طول شبانه روز از دنیا میرن، به اندازه یه سر سوزن آدم ناراحت میشه. مثلا میگه آقا در فلان جاده تصادف شد 11 نفر از دنیا رفتن. خب آدم بالاخره آدم آدمه، آدم که سنگ که نیست، یه تأثری در قلب آدم پیداش، ولی لحظه ایه. یه دقیقه دیگه آدم یادش میره. ولی اگه یکی از اون 11 نفر مثلا پدر خودم بوده باشه چی یاد میره؟ یا تا مدت و غم اندوه سنگینی بر قلبم جاری میشه، تا مدت هم با هم همراهه، چون پدر منه. بالاخره اون چند نفر که مردن همشون پدر یا برادر یا خواهر کسی بودن. چرا من ناراحت نمیشم؟ چون مال من نبودن. چون من خودم رو دوست دارم، از دست دادن آنچه که مربوط به خودم ناراحت میشم. پس محور تمام خواستنها و نخواستنها، غمها و شادیها، مصیبت زده شدنها و بهره بردنها، خود انسان و احساس مالکیتی که نسبت به داراییهاش داره. خیلی مقدمات مهمی رو با هم تا این لحظه طی کردیم. الان شما سر آیه رو گرفتیم اگه دقت کرده باشید. این صفحه در جمع‌بندی گفتگومون تا اینجاست. محور من بازم از این سرفه هایی که میکنم عذرخواهی میکنم، مورد حساسیت فصلی هیچ جوری هم نتونستم معالجش کنم، دست خودم نیست که، ببخشید. خلاص همینجوری هم سخنرانیمون به درد نمیخوره دیگه، این پارازیت ها هم وسطش میندازیم دیگه، چی میشه سر سفره های افطار شما و خلاص بر ما ببخشید دیگه، این هم جز مجموعه عیوبی که ما داریم بذاریم. محور تمامی خواستن ها و نخواستن ها، غم ها و شادی ها، مصیبت زده شدن ها و بهره بردن ها، خود انسان و احساس مالکیتی که نسبت به دارایی هاش داره. درست؟ حالا در هنگام فرارسیدن مصیبت ها هیچ تسلیتی به حالش سودی نداره. واقعا سود داره؟ یعنی مثلا اینکه بچهش از دنیا رفته، حالا یکی میاد میگه آه خدا صبرتون بده، واقعا الان احساس میکنی که آه صبر پیدا کرد؟ واقعا قمانندوش رو از دست میده. نمیخوام بگم اثر نداره، خیلی کم اثره، بالاخره مردم میان تسلیت میدن، دوربر شلوغ میشه، ولی بعد که اون مردم میرن مصیبت زده میمونه با بار مصیبتش. اون رفت و آمد مردم فقط حواسش رو پرت میکنه، همه مصیبتش رو که کاهش نمیده، که بچهش رو از دست داده. لذا تسلیت زبانی به حالش سودی نداره. هیچ آبی برای آتش از دست دادن ها نافع نیست. فرض کنم مثلا من همه سرمایه از دست دادم، بعد شما میگید خدا صبرت بده، خیلی ها سرمایهشون از دست دادن، با اینجور جملات نصیحتوار و اینا، غم از دست دادن اموال که جبران نمیشه که. تا خودش و احساس مالکیتی که هست هست، مصیبت هم هست. غیر از اینه، تا یک سر موی از تو هستی باقی است، آیین دکان بت پرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، آن بت که ز پندار شکستی باقی است. تا تو هستی اوزام همینی که هست. تا خود او و احساس مالکیتش هست، مصیبتم هست. ولو بره در بهترین نقطه عالم، تمام ثروت عالم رو داشته باشه، تمام امکانات عالم مال این باشه، بالاترین مدارک تحصیلی رو داشته باشه، هیچ کدوم از اینا شادی نمیاره. من تو تجربه زندگی با خیلی ها حرف زدم، من هیچوقت پولدار نبودم ولی با خیلی پولدارا گفتگو کردم، خیلی هاشون به من گفتن اصلا فکر نکنید که شادی در پولدار بودن. نمیخوام بگیم پولدار بودن چیز بدیه یا چیز خوبی، اصلا بعد و خوبش کار نداره. نمیخوام بگیم یه امکانیست، بالاخره دارایی امکانه، اما آیا واقعا وقتی به اون رسید دیگه واقعا شاده در همه جنبه های زندگی؟ واقعا مثلا اون مدرک تحصیل رو گرفتیم دیگه تمام شد. ما یه وقتی بود به خودمون میگفتیم، من کلاس چهارم دبیرستان بودیم، تو این جلوی دانشگاه تهران راه میرفتیم کتاب فروشی ها، گفتیم سال دیگه ما دانشجو بشیم چه حالی داریم، انقدر از اون فکر کیف کردیم. بعدم دانشجو شدیم یه وقتی، هیچ وقت اونقدر کیف نکردیم که از اون فکر و خیالش کیف کرده بودیم. بعد دیدیم نه، هیچ تغییر در ما و زندگی ما ایجاد نشد. و خیلی تجربه های دیگه که انسان وقتی نداره میگه اگه اینو داشته باشم دیگه چی میشه، بعد وقتی داره یه مدت بعد براش عادی میشه، دنبال بعدیشه. تا خود انسان و احساس مالکیت هست، مصیبت هم هست. چاره کار این نیست که هی آدم یه چیزایی رو به خودش اضافه کنه. مگه برادر و خواهر عزیز، خانم های گرامی و آقای محترم، مگه ما وقتی مدل ماشینمون رو عوض کردیم یه ماشین بهتر گرفتیم تموم شد؟ بعد فکر نکردیم بعد یه ماشین بهتر بگیریم؟ همینطوری تو سیکل ماشین خریدن هممون نیفتادیم؟ ولی ما که الان ما 52 سالمونه، 30 سال تقریبا 32 سال ماشین داریم، از این 32 سال همش تو فکر کنیم که یه ماشین بهتر بخریم، هی از بهتر 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 بهتر، نمیدونم اون بهتر آخری کجاست که آدم دیگه تموم میکنه کارو. با اضافه شدن حل نشد، چاره کار گرفتن احساس مالکیته. بعد اینو بگیری تا درست بشه، بلکه گرفتن اونیه که میخواد احساس مالکیت کنه، این خیلی بهتره. اصلا بهتر نیست، اصلا چاره کار اینه. چاره کار گرفتن خود از خیشتنه. علاج این درد که ریشه تمام درد هاست، آیه انا لله و انا الیه راجعونه. این تسلیت حقیقیه، نه تسلیت زبانی خدا صبرتون بده نیست. میگه انا لله، اصلا تو خودت ملک خودت نیستی. کجایی؟ Where are you؟ چیکار میکنی؟ تو اصلا خودت ملک خودت نیستی. انا لله و انا الیه راجعون، میگه تو خود از آن خیشتن نیستی، تا چه رسد به دارایی های تو؟ تو و تمام دارایی های تو ملک حقیقی الله تعالی هستی و دائما اصل وجود تو و تمام دارایی های تو از جایگاه الله در حال ظهوره و همگان هم این گونه، آسمان و زمین و کوه و دریا، فرزند و پدر و مادر و آبرو و اعتبار و قول و سخن و حیات و قدرت و انا لله و انا الیه راجعون. رابطه دروغین بین انسان و اصل وجودش رو قطع کنه، رابطه دروغین، و خودی رو که ریشه مصیبت ها بود از خودش میستانه، به چی میندازه؟ این رابطه رو پاره میکنه. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درآ، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو. انا لله و انا الیه راجعون رابطه مجازی مالکیت بین انسان و داراییهاش رو قطع میکنه. با قطع شدن رابطه مجازی مالکیت بین انسان و داراییهاش، با از دست رفتن دارایی دیگه مصیبت زده نمیشه، چون دارایی در کار نیست، چون مالک نمیدونه خودش. مصیبت در از دست رفتن چیزی که ملک منه، اما رفتن چیزی که در تصرف ملک من نیست، چه مصیبت زدگی به دنبال داره؟ مصیبت زده نیست، چون دائما مصیبت زده این که چون دائما همه دارن یه چیزایی رو از دست میدن، اصلا توجه نداریم ما به این، دیوونه میشیم اگه بخوایم ملک رو فکر کنیم. دقت کنیم مطلب آخر، انسانی که در مکتب انا لله و انا الیه راجعون تربیت میشه، با از دست رفتن دارایی مصیبت زده نمیشه. معنی این حرف این نیست که هیچ تغییر تو حالش ایجاد نمیشه ها، سخن اینه که مصیبت زده نمیشه. یعنی چی مصیبت زده نمیشه؟ یعنی مصیبت از پا نمیندازتش، صبر میکنه، ولی که پدرش رو از دست بده که خوشحال نیست که، بالاخره غمگینه. اگه میشه آدم خوشحال، پیغمبر خدا فرزندش از دنیا رفت گریه میکرد، امام حسین علیه السلام بالای جنازه جناب علی اکبر داشت جان از بدنش خارج میشد، اما صبر کرد. مصیبت از پا نمیندازه، صبر میکنه. نقص در اموال و جانها و فرزندان مصیبته. اینجوری نیست که الان مالش از دست رفته خوشحال که نیست، فرزندش از دست رفته خوشحاله، اصلا اینطوری نیست، اما در مقابل مصیبت صابره. سخنش اینه: غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقی یا باده بده شادی آن که غم از دوست. این منظورش نیست که غم و شادی تفاوت نداره، غم غم، شادی شادیه، اما هر دوش باش کیف میکنه. ببین مثل طعم شیرین و طعم ترشه، طعم شیرین و طعم ترش مگه بده؟ مثلا لواشایی که ترش خوشمزه قرقرود آدم کیف میکنه وقتی میخوره، طعم شیرین هم که خیلی شیرینه، عسل میوه شیرین، اینا با هم تفاوت دارن، اما انسان هر دوشو دوست داره. اینم با غم میغمه، با شادی میشادیه. این فدا رو من خودم ساختم، غمیدن و سخنش اینه: حق تعالی مالک حقیقی ماست، قوام و هستی ما، در نتیجه قوام و هستی صفات ما و افعال ما، امنیت ما، اموال ما، فرزند ما، ثمره ما به حق تعالی وابسته است. سخنش اینه که حق تعالی مالک مطلقه، در این مالکیت قادر مطلقه، در دایره نسبت ما نقطه تسلیمیم، در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطفان چه تو اندیشی حکمان چه تو فرمایی، فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. سخنش اینه که حق تعالی رب به تمام موجوداته و رب کسیه که تمام موجودات عالم رو به سوی کمال سوق میده و نقایصشون رو برطرف میکنه، پس در هر دادن و گرفتنی در حال سوق دادن انسان به سوی کماله. میگه فرزندم رو گرفت اما داره منو سیر میده، غمگینه اما با غمش هست، همراه با این غم. این غم رو نردبان ترقی کرده، فقر رو نردبان ترقی کرد. دنبال فقر نیست ولی بالاخره فقر اومده، دنبال مصیبت نیست ولی مصیبت اومده، دنبال بیماری نیست ولی بالاخره بیماری اومده. مگه میشه تو این عالم آدم بیمار نشه؟ سخن این آدم اینه که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هر چه به ما اصابت میکنه، یعنی هر اتفاقی که برای ما میفته و هر امری که بر ما واقع میشه، چیزی نیست جز آنچه که الله برای ما نوشته، یعنی مقدر کرده. هر چی به ما اصابت میکنه چیزی نیست جز آنچه الله تعالی برای ما مقدر کرده و او در این تقدیر و اصابت از ناحیه هر سببی که اتفاق بیفته، حالا فقر یا ثروت، صحت یا مرض، فرزند داشتن یا نداشتن، یا از دست دادن عزیز، خوف یا امنیت، نقص در اموال و انفس و ثمرات یا افزایش انفس و ثمرات، ولی هر چی که میرسه حق تعالی در حال تربیت من و سیر دادن و سوق دادن من به سوی مسیر سعادته. زو دنبال این نیست که مریض بشه، دقت بفرمایید، دنبال این نیست که فقیر بشه، دنبال این نیست که عزیزانش رو از دست بده، دنبال این نیست که امنیتش رو از دست بده. اما مگه امنیت دست من و شماست؟ مگه جون مردم دست من و شماست؟ بالاخره از دست داده یه عزیزی رو، مگه عزیزان در دست منش؟ بله ما یه وظایفی داریم، ولی مگه ما میتوانیم جون آدم ها رو تضمین کنیم؟ در نگرش غیر توحیدی ما دنبال سودیم، فراری از زیانیم، دنبال سلامتیم، فراری از بیماریم، دنبال شهرتیم، فراری از گمنامی، دنبال ثروتیم، فراری از فقریم، دنبال عزتیم، فراری از ذلت، دنبال زندگانیم، فراری از مرگیم. غیر توحید هر چی به ما اصابت بکنن رو تقدیر الله میدونیم. در این تقدیر و اصابت هم از ناحیه هر سببی که اتفاق بیفته میدانیم که او داره ما رو سوق میده به سوی مسیر سعادت. در جایگاه توحید سود و زیان، سلامتی و بیماری، شهرت و گمنامی، ثروت و فقر، شادی و غم، عزت و ذلت، زندگانی و مرگ و همه این امور متضاد تقدیر الله تعالی است. ببینید دقت کنید، نمیره فقیر بشه، نمیره ذلیل بشه کسی که این کارا رو نمیکنه. اما مگه فقر دست من و شماست؟ بله ما تدبیر خودمون رو میکنیم، ولی یه وقت فقر میاد، ما مراقبه میکنیم، ولی بالاخره مریضی میاد. مگه میشه با مراقبه ما مریض نشیم؟ بله مراقبه لازمه، خیلی از مریضی هم نمیگیریم، ولی بالاخره هر چقدر مراقبه کنیم یه مریضی ممکنه از راه برسه. بعضی از مریضی هم که ربطی به مراقبه ما نداره که. اون میدانه که در تمام این امور داره حق تعالی داره سیرش میده. آیا ما اینجوری به زندگی نگاه میکنیم؟ آیا ما واقعا اینجوریم که میگیم هر چی به ما اصابت میکنه، یعنی هر اتفاقی که برای ما میفته و هر امری که بر ما واقع میشه از ناحیه هر صدفی که اتفاق بیفته چیزی نیست جز آنچه الله تعالی برای ما نوشته و او در این اصابت ها در حال سوق دادن ما به سمت سعادت و بعد کیف میکنیم در مصیبت ها با این گفتگو، یا نه؟ آیا ما وقتی میخونیم انا لله و انا الیه راجعون میتونیم صادقانه بگیم به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست، زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست؟ ما پاسخ این سوالات رو به عهده شما میذاریم و عرضمون رو همینجا به اتمام میرسونیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده و صلی الله علی محمد و آل محمد.